ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. صبح آمده باز و موسم شادی ماست، این فرصت تازه‌ای در آبادی ماست. حیف است اسیر غصه و غم باشیم، زیبایی زندگی در آرامش ماست. به نام خداوند خورشید و مهر. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. صبح که از خواب بیدار میشید در نظر بیارید چه سعادتی است زنده بودن، فکر کردن، لذت بردن و دوست داشتن. صبح بخیر زندگی. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد از شما دعوت میکنم با برنامه اوصاف الاصناف همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشور، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که نشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صفحه اوصاف الاصناف. اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضور انور یکی که شما که خانوم ها رو اگر با هیچ چی نتونستید خوشحال کنید، حتما میتونید با خرید یک دست ظروف کریستال یا گلدان های کریستال و یا لیوان های کریستال خوشحالشون کنید، چون اساسا خانوم ها از بین تمام ظروف به ظروف کریستال علاقه بیشتری دارن و خیلی با احتیاط و دقت از اونا استفاده می کنن و همیشه هم با عزت و احترام توی آشپزخونه‌شون و جاظرفی‌ها و کابیناتشون با کریستال‌ها رفتار می کنن. هنوز هم معلوم نیست و من نمی دونم که این همه علاقه خانم‌های خانه‌دار به ظروف کریستال از کجا آب می خوره، اما همینقدر می تونم براتون بگم و حدس بزنم که کریستال ها به خاطر درخشش و نور آرایی و نور پردازی که از خودشون متبادر می کنند نظر و چشم همه رو به سمت خودشون جلب می کنند و به خاطر محتوای درون سربیشون از استحکام و ظرافت زیادی هم برخوردارند. اما اینکه ظروف کریستال از چه زمانی وارد زندگی ما شده اند و ساخت ظروف کریستال در کدوم نقاط از تاریخ بشر ریشه دوونده خودش حکایت ها و روایت هایی داره که من امروز مختصراً به نکاتی از اونها میپردازم و حکایت هایی از اون رو براتون نقل میکنم. من براتون بگه که اونطور که مرحوم چارلز عیسوی اقتصاددان و پژوهشگر مصری در کتاب خودش به نام تاریخ اقتصادی ایران عصر قاجار نوشته، مسکوکات و منقول، طلا، جواهرات، حریر موجدار و شیشه آلات منقوش و دیگر اجناسی شبیه اون واردات آینه و شیشه و کریستال در دوره قاجار از استانبول و روسیه به ایران بوده و واردات عمده‌ای هم بوده و واردات شیشه و کریستال از استانبول گویا در اون روزگار معمول هم بوده و سالانه پول زیادی از هزینه های مملکتی رو گویا به خودش اختصاص می داده و دولت روسیه هم در این دوره شیشه آلات و چینی و کریستال زیادی به ایران می فرستاد. عرضم به حضورتون که بنابر اسناد و شواهدی که در کتاب حوزه بلورشناسی و شیشه شناسی اومده، کریستال یا شیشه های با محتوای اکسید سرب برای اولین بار در بین النهرین زادگاه صنعت شیشه ظاهر شدند و اولین نمونه شناخته شده کریستال یک قطعه شیشه‌ای آبی در 1400 سال قبل از میلاد مسیح بوده. با این حال استاد ابراهیم نباتی که تقریبا تمام عمر شریف خودش رو در حوزه شیشه و کریستال صرف کرده و از پیشکسوتان خوشنام عرصه کریستال سازی در کشورمون به حساب میاد، تعریف دیگه از کریستال داره و معتقده که کریستال ها رو میشه شیشه های چند بعدی هم تعریف کرد. و حالا که صحبت از این استاد مسلم شغل کریستال سازی به میون اومد، اینو هم اضافه کنم که استاد نباتی در بسیاری از نمایشگاه های کریستال سازان داخلی و خارجی با مجموعی از کریستال های خودش شرکت کرده و نشان هنری درجه یک هم در رشته کریستال سازی داره و مؤلف کتاب هنر تراش شیشه و کریستال هم در ایران هست که نخستین آموزشگاه تراش شیشه و کریستال رو ایشون در ایران تأسیس کرده و از افراد تأثیرگذار در ایجاد شاخه کار شیشو کریستال در وزارت آموزش و پرورش و مدرس رشته کریستال شناسی در دانشگاه علمی و کاربردی کشورمون هست و ایشون معتقده که خلق یک اثر کریستالی یا شیشه تراشدار اول باید از لحاظ کیفی و کنترل و آزمایش انجام پذیر بشه و بعد روی اون تراش هایی داده بشه که تبدیل به یک کریستالی بشه که به انکسار نورهای اطراف خودش بپردازه. براتون بگه که خیلی ها معتقدن که یکی از علل زیبایی کاخها و بناها و عمارتهای بزرگ داشتن لوسترهایی است که در اونها از آویزهای کریستالی زیادی استفاده شده و این خودش باعث نورپردازی و جذابیت در هر عمارت میشه و به این خاطره که ما ایرانی ها هم ظرف دهه های اخیر خیلی دوست داریم به سقف خونه هامون از این لوسترها نصب کنیم، لوسترهایی که صدها قطعه آویز کریستالی به اون آویزونه. این آویزهای کریستالی در کارگاه‌های لوسترسازی بیشتر تولید میشن و محل تولید اکثر این قطعات کریستالی همون کارگاه‌های لوسترسازی در کشورمون هستن. اما اولین کسی که نخستین کارگاه برش کریستال و کریستال سازی رو در جهان ایجاد کرد شخصی بود به نام دانیل زاوروسکی که یک مبتکر اهل چک بود و او ابتدا کارش رو در یکی از کارگاه‌های شیشه و کریستال حکومت سلطنتی اتریش شروع کرد. کریستال‌های دست‌ساز آقای زاوروسکی در سال‌های 1880 میلادی به بعد مورد توجه لوسترسازان اروپایی در اون روزگار قرار گرفت، زیرا او میزان شکست نور رو در قطعات کریستالی خیلی افزایش داد و با استقبالی که از کریستال‌های دست‌ساز او در اتریش و سوئد به عمل آمد، او اولین کارگاه کریستال سازی شخصی خودش رو در شهر تیرول اتریش بنا کرد و دیری نپایید که سهم عمده‌ای در بازار کریستال کشورش رو به دست آورد، زیرا او با استفاده از برشکاری‌های الکتریکی هم دست به تولید جواهرات کریستالی هم می‌زد که این جواهرات کریستالی او شهرت جهانی پیدا کرد. او کارخانه‌ای در تولید قطعات کریستالی ریز و درشت داره که 25,000 کارگر و کارمند در اون مشغول به کارند و درآمد سالانش از کریستال بالغ بر 2 میلیارد تومان در سال میشه. عرضم به حضورتون که از اولین کریستال سازی های کشورمون متاسفانه مدرک و اسناد چندانی در دسترس نیست، اما افرادی که معمولاً در حرفه ساخت ظروف کریستالی وارد شدن و الان برای خودشون صاحب کارخانجات بزرگ بلورسازی و کریستالی هستند، از جمله افرادی هستند که تجربیات زیادی در کریستال سازی در کارنامه خودشون دارن و اکثر اونا هم کار خودشون رو از کارگاه‌های کوچک شیشه سازی و ظروف شیشه‌ای در خیابون قدیمی صابون پزخونه در محله باغ آذری تهران شروع کردند و از عهد قاجار تا کنون در واحدهای کوچک بلور و شیشه و کریستال این منطقه در حومه بازار شوش تهران مشغول به کارند و در حال حاضر هم محصولات همه این واحدهای تولید کننده کریستال چه در تهران و چه در اصفهان و دیگر شهرها به مجتمعهای کریستالی و ظروف چینی در اطراف میدان شوش و پاساژهایی که ظرف دهه‌های اخیر در این منطقه پا گرفته عرضه میشه و دیگر این که میشه گفت که این روزها راسته بزرگ بلورالات و چینیالات و کریستال ها خیابون قدیمی صابونیان منشعب شده از میدان شوشه که از صبح علی‌الطلوع حتی تا غروب محل گشت و گذار دوستداران کریستال سازها و کریستال دوستان هست و انواع تولیدات کریستالی کارگاه های تولیدی دستساز و کارگاه ها و کارخونه های صنعتی در این محل عرضه میشه و البته اینو هم براتون بگم جمعه ها هم از ساعت 8 صبح تا 8 شب هر روز جمعه بازار ظروف کریستال و بلور آلات در کف خیابون صابونیان محل گشت و گذار دوستداران ظروف کریستالی و چینی آلاته و اون جوش و خروشی که در دهه های گذشته در وسط بازار تهران و متعلق به افرادی چون اسدالله بلور فروشان و حاج عتاب چینی فروش، حاج صمد شیشه‌زاد، حاج برات بلوری و حاج نبی‌الله بلوریان بود، دیگه این تب و تاب در اون بازارها وجود نداره، ولی اینها افرادی بودن که دیگه این روزها هیچ رد پا و اثری در بازار قدیمی تهران از اونها دیده نمیشه و اکثر بازماندگان اونها هم به پاساژهای اطراف میدان شوش کوچ کردن و خوشبختانه فروشنده انواع ظروف بلور و کریستال تولید داخل هستند و اجناس خارجی در این بازار کمتر دیده میشه مگر کریستال های فرانسه که میگن بهترین کریستال های دنیا. عرضم به حضور یکی شما عزیزان که از میون افرادی که از قدیم الایام در حرفه قطعه کریستال سازی میتونم از اونها نام ببرم، شخصیست به نام اصغر کریستال که تمام عمر شریف خودش رو توی حرفه کریستال سازی در مغازه کوچکی که در اطراف حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد به پا کرده گذرونده و سالهای سال برای لوسترسازهای مشهد قطعات آویزه‌ای کریستال می ساخته و مرحوم اصغر کریستال برای خیلی از لوسترهای مساجد شهر مشهد و تالارهای بزرگ قطعات کریستالی پردرخشش و جالبی ساخته و از خودش به یادگار گذاشته که اهل فن وقتی درخشش یک لوستر رو خوب احساس میکنن میگن احتمالاً این کار اصغر کریستاله. از دیگر کریستال های سر بازار جواهر فروشی تهران قدیم هم میشه به یوسف کریستال اشاره کرد که میگن اونقدر به تراش کریستال علاقه داشته که وقتی عازم منزل هم میشده یک قطعه کریستال توی جیب خودش میذاشته و تا دهونک که میرفته با سنباده روی اون کریستال توی اتوبوس یا توی ماشین برق میانداخته و خودش در گفتگو با مجله زیورالات گفته که زن و بچه‌م از دست کریستال بازی های من به سطوح اومده و یک بار همسرم دادخواست طلاق نوشت به خاطر اینکه من کریستال های خودم رو بیشتر از اونو بچه هام دوست دارم. ولی واقعا اینطور نبود، من فقط عاشق کریستال سازی بودم و کارگاه های لوستر سازی امونم رو بریده بودن که قطعاتی رو سفارش میدادن و اونا هم هر چی زودتر میخواستن که من قطعاتشون رو بهشون تحویل بدم، به خصوص اون موقع که میخواستن برای حسینیه ارشاد لوستر بسازن و مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری خودشون قدم رنجه فرمودن بازار پیش منو گفتن که لوسترهای حسینیه در دست ساخت نیاز به قطعات درخشان کریستال داره و ما میخواییم مثل الماس بدرخشه. گاهی لوستر سازا منو توی کارگاهشون زندونی میکردند و درو به روم قفل میکردند و میگفتند تا صبح که ما برمیگردیم کریستالای ما رو حاضر کن و جلا بده و برق بینداز. منم مجبور بودم توی کارگاهشون زندانی باشم تا صبح و کریستال هایی رو که میخواستن براشون آماده کنم. آخه اونا عاشق کریستال های قطره‌ای من بودند و میگفتن کریستال های تو مثل قطره عشق زلاله. از دیگر افرادی که تقریبا همه عمرشون رو در پی یافتن سنگ های کریستالی بودند میشه از ابو غریب مارونی اسم برد که میگن همیشه در پی سنگ کریستال های مارون بوده که در یکی از معادن سنگ چینی در شهر نیریز فاس پیدا کرده بود، اونم در معادن دره تنگ حنا. گرچه یک گروه تخصصی در سالهای اخیر اومدند و کار استخراج سنگهای کریستال این معدن رو از دولت اجاره کردند و این روزها با اون مشکل هم دارن، یعنی با اون که آقای ابو غریب مارونی مشکل هم دارن، اما هنوز هم بازار سنگهای کریستال از ابو غریب مارونی سنگ های کریستال مورد نیاز خودشون رو بدون واسطه میخرن و اصولا بازار سنگ های کریستال ساختمانی دستاز اون و چند تا از رفقای قدیمی اوست که این سنگ کریستال ها با اون کریستال های شیشه‌ای رو متمایز کرده، زیرا اون سنگ های کریستال رو برای امور ساختمانی به کار میبرند ولی کریستال های شیشه‌ای رو باهاش آویزهای قطره‌ای و یا پارچ و لیوان و ظروف کریستالی میسازند و اینها با هم کاملا فرق دارند، گرچه جنس هر دوشون از کریستاله ولی اون سنگ کریستاله و این شیشه برخوردار از اکسید سربه که بهش میگن کریستال. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما عزیزان بشه، قصه کریستال سازها و اهالی محترم صنف کریستال و کریستال سازها و کریستال فروشها رو هم که از حکایتهای تموم نشدنی روزگار ماست رو شما گوش دادید. اما به دلیل ضیق وقت بیشتر از این نمیتونم درباره این شغل شریف و شاغلان این شغل محترم صحبت کنم. تا فرصت دیگه و روایت ها و حکایت هایی درباره یک شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردن هم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
نصف وسایل خونه فنراشو زدید، همه رو باید عوض کنم. پیش کاری نداره که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت پیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن. اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی داری.
بیمه دی. چیابا. 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 چیابا.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فرد